ساعت 12:30 در تهران این صدای رادیو فرداست که می شنوید. همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. خوش آمدید به مجله. در کنار رادیو فردا وارد روز تازه میشید. چهارشنبه 7 تیر ماه 27 ماه ژوئن از تقویم میلادی. من فهیمه خضری‌دری در کنار شما هستم در این اولین ثانیه های روز تازه با مجله نیمه شب رادیو فردا. سلام من رو از استودیوی خبر رادیو فردا بپذیرید. شما شنونده فارسی زبانی که ما رو همراهی میکنید از ایران یا هر کجای دیگر جهان در هر ساعتی از شب یا روز که شنونده ما هستید. در این برنامه در اتاق فرمان سام خاکزاد رو داریم، کارگردان فنی این برنامه هست. همکارم بهروز کارونی در استودیوی خبر در کنار من هست. بهروز کارونی امروز مسئولیت بروز رسانی خبرها رو دنبال کرده و حالا هم اینجا در استودیو هست تا با هم نگاهی بکنیم به آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که سلامی بکنم به همکارم.
سلام.
و تشکر کنم از پیگیری خبرها. بهروز کارونی خبرها رو با هم میشنویم و برمیگردیم ادامه میدیم این مجله رو.
همچنین سلام به شنوندگان گرامی. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی این کشور و مخالفان در اطراف پایگاه‌های گارد ریاست جمهوری در حومه دمشق پایتخت این کشور در روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سازمان گزارش داد که صداهای انفجار از چند منطقه در حومه دمشق شنیده شده است. بر اساس این گزارش درگیری‌ها از ساعت‌های اولیه سه‌شنبه در حومه دمشق در اطراف پایگاه‌های گارد ریاست جمهوری که وظیفه محافظت از دمشق و حومه آن دارد آغاز شد. تا کنون منبع دیگر این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. شورشیان سوریه مخالف بشار اسد روز سه‌شنبه اعلام کردند که چند تانک و یک هلیکوپتر ارتش سوریه را نابود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز در فیلم‌هایی که مخالفان حکومت بشار اسد بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار دادند، چند تانک و نفربر زرهی ساخت روسیه دیده می‌شود که در آتش می‌سوزند. در یک از این فیلم‌ها یک هلیکوپتر سرنگون شده نیز مشاهده می‌شود. رویترز نوشت که به دلیل اعمال محدودیت‌های دولت سوریه بر خبررسانی امکان تایید صحت این فیلم‌ها را نداشته است. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سرنگون شدن یک جت جنگنده ترکیه از سوی سوریه اقدامی تحریک آمیز نبود. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که منتشر کرد به قدرت‌های جهانی هشدار داد از این حادثه برای واکنش شدیدتر علیه سوریه استفاده نکنند. نیروهای سوریه روز جمعه یک فروند هواپیمای F-4 ترکیه را بر فراز آب‌های مدیترانه سرنگون کردند و روز دوشنبه به یک هواپیمای شناسایی آن کشور تیراندازی کردند. این هواپیمای شناسایی سرنگون نشد. جواد تقوی رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان با اعلام افزایش شکایت‌های مردمی به سامانه 124 گفت در سه ماه اول سال جاری حدود 770 هزار تماس در مورد گرانی صورت گرفته است. به نوشته یه روزنامه اعتماد او افزود در مورد بیش از 300 هزار شکایت پرونده تشکیل شده و 70 هزار گشت مشترک با تعزیرات، سازمان استاندارد، سازمان قضا و دارو، بخش حمل و نقل و گردشگری صورت گرفته است. رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان گفت که افزایش قیمت ها منطق دارد و بی دلیل نیست و در شرایطی که هدفمندی اجرا می شود نباید به دنبال ثابت بودن قیمت ها بود. و احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و سکه تهران اعلام کرد که قیمت ارز خارجی روز سه‌شنبه افزایش یافت و بهای 1 دلار آمریکا به 1930 تومان رسید.
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که با هم شنیدیم. حالا بریم با هم ببینیم که در این مجله نیمه شب همکارانم برای شما چه آماده کردند. پیش از هر چیز به سوریه سر میزنیم و خبر میگیریم از آخرین وضعیت بحران در این کشور. محمد مرسی رئیس جمهور تازه مصر حالا در کاخ ریاست جمهوری است و کار خود را آغاز کرده. نگاهی میکنیم به آغاز کار رئیس جمهوری جدید مصر. بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار زندانی بار دیگر به سلول انفرادی منتقل شده. گزارشی داریم در همین زمینه. بیمه معتادان یا یارانه درمان معتادان. آمار رسمی میگویند 2 میلیون معتاد در ایران وجود دارد. در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر به اعتیاد در ایران پرداختیم. و شهر نو اسم کتاب تازه‌ای است درباره شهر نو تهران قدیم. درباره این کتاب بیشتر میشنوید در همین مجله. از شما هم تقاضا میکنم که ما رو همراهی بکنید تا پایان این مجله نیمه شب. از همراهیتون سپاسگزار خواهیم بود. اینها و بیش از اینها رو در همین مجله خواهید شنید. بسیار خوب، همکارم ایلیا جزایری روی خط ارتباط تلفنی مستقیم هست با استودیوی خبر رادیو فردا از منطقه. ایلیا سلام میکنم، خوش آمدی به مجله نیمه شب رادیو فردا. امیدوارم که صدای من رو خوب بشنوی.
فهیم سلام به تو، همه شنوندهای عزیز رادیو فردا.
ایلیا جزایری، برای ما از درگیری های امروز در دمشق پایتخت سوریه لطفا بگو. از اینکه درگیری ها ظاهرا امروز شدید شده، ماجرا چه بوده در دمشق؟
امروز یعنی روز سه‌شنبه شاهد شدیدترین درگیری‌ها از زمان شروع اعتراض‌های سوریه در 16 ماه گذشته در دمشق بودیم. این درگیری‌ها در پایتخت سوریه بین مخالفان و نیروهای دولتی بی‌سابقه بوده، طوری که به اطراف پایگاه‌های گارد ریاست جمهوری در دمشق و حومه اون رسیده و حتی گویا حمله‌ای می‌خواستن بکنن نیروهای مخالفان به مجمع مجتمع مسکونی فرمانده های بلندپایه ارتش سوریه. همچنان به نظر مثل این درگیری ها که از ساعت‌های اولیه روز سه‌شنبه شروع شده ادامه داره و حاصل کشته شدگان در سوریه در روز سه‌شنبه بنابر اعلام اتحادیه کمیته های هماهنگی اعتراض ها به 80 نفر البته در مناطق مختلف رسید. در ادلب هم مخالفان اینطور که گزارش شده و تصاویر ویدیویی منتشره نشون میده تونستن چند تانک و یک هلیکوپتر ارتش نظامی سوریه رو منهدم کنن که خودش به نوع خودش دستاوردی هست برای مخالفان مسلح بشار اسد.
ایلیا، در این میان ادامه فعالیت ناظران تکلیفش چی میشه؟ معاون دبیرکل سازمان ملل اینطور صحبت کرده که غیر ممکن است که بتونن از سر بگیرن فعالیتشون رو ناظران.
همینطور که میدونید ناظران فعالیت خودشون رو به حالت تعلیق در آوردن به خاطر افزایش خشونت ها در سوریه و در خطر افتادن امنیت جانی اونها. به هر روز منتظر بودیم در اخبار این که بشنویم ناظران فعالیت خودش رو از سر گرفتن. اینطور که خودشون گفتن اگر اوضاع بهتر بشه از سر میگیریم. اما سه‌شنبه ایریویا لاتسو معاون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که به شورای امنیت داده گفته که با توجه به محال هست که از سر بگیرن، اونها اصلی ندارن و تنها چند تلفن ارتباطی دارن، برای همیشه در این شرایط باز به خیابونا برگردن.
و آقای لاوروف گفته است که ایران باید در نشست گروه تماس شرکت بکنه تا مشکل سوریه حل بشه. در مورد این هم اگر ممکن هست برای شنوندگان ما کمی توضیح بدیم.
نشست تماس در خصوص سوریه شنبه در ژنو برگزار میشه و این اولین نشست بین‌المللی در خصوص سوریه است که روسیه در اون حضور داره. آقای لاوروف بازگشت هم خواسته قبلی خودش رو مطرح کرده، هم خواسته آقای انان که چند وقت پیش مطرح کرده بود که ایران حتما باید در این نشست حضور پیدا کنه به خاطر نفوذش بر دولت سوریه. آقای لاوروف گفته اگر ایران مشارکت نکنه، یعنی حلقه گروهایی که طرفایی که باید حاضر باشن کامل نیست و بحران سوریه در غیاب ایران حل نشدنی باقی میمونه.
بسیار خوب، باید صبر بکنیم ببینیم که چه خواهد شد. ایران شرکت میکنه در این نشست یا نه؟ و با ایلیا جزایری همراه بودیم که همچنان خبرها رو از سوریه پیگیری خواهد کرد. سپاسگزارم ایلیا جزایری.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب اگر پیگیر خبرهای مربوط به مصر و انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بوده باشید، میدونید که محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب این کشور روز سه‌شنبه بعد از انتقال به کاخ ریاست جمهوری در قاهره برای دیدار با حاکمان نظامی این کشور به وزارت دفاع مصر رفت و به حال کار خودش رو آغاز کرد. از مذاکرات او و نظامیان که پشت درهای بسته انجام شده البته گزارشی منتشر نشده، اما آقای مرسی خواهان اختیارات بیشتری برای مقام ریاست جمهوری در مصر هست. در همین روز رقیب انتخاباتی آقای مرسی احمد شفیق هم از مصر خارج شد. حسین قویمی همکارم نگاهی کرده به علت پرواز احمد شفیق از فرودگاه قاهره و تازه‌ترین تحولات پس از ریاست جمهوری محمد مرسی در مصر.
احمد شفیق نخست وزیر پیشین مصر و نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری این کشور بعد از ظهر سه‌شنبه فرودگاه قاهره را به مقصد امارات متحده عربی ترک کرد. پرواز احمد شفیق از قاهره ساعتی پس از آن انجام شد که دادستانی کل مصر اعلام داشت تحقیقات درباره اتهام تلف کردن وجوه و اموال عمومی از سوی احمد شفیق آغاز شده است. وی در این پرونده متهم است که طی 8 سالی که وزیر راه و ترابری در حکومت حسنی مبارک بوده در مصرف بودجه‌های دولتی سهل‌انگاری به خرج داده است. در همین حال روز سه‌شنبه دادگاهی در قاهره یک حکم دولتی ضد حقوق بشری را لغو کرد. در این حکم ماموران امنیتی و پلیس نظامی اجازه داشتند که بدون دستور دادگاه افراد غیر نظامی را بازداشت کنند. این حکم در حدود 2 ماه پیش و پس از لغو قانون اضطراری 30 ساله مصر توسط حاکمان نظامی صادر شده بود. این در حالی است که محمد مرسی رئیس جمهوری منتخب مصر به کاخ ریاست جمهوری انتقال یافته است. کاخی که تا حدود بیش از 1 سال پیش در اختیار حسنی مبارک بود. از سوی دیگر ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت ما می خواهیم رئیس جمهوری منتخب محمد مرسی برای پیشبرد اتحاد ملی، برای حمایت از ارزش‌های جهانی، احترام به حقوق تمام مصریان، به ویژه زنان، اقلیت‌ها و مسیحیان گام‌هایی بردارد. محمد مرسی روز یکشنبه وعده داد که او رئیس جمهوری همه مصری هاست و با همه مردم کشورش یکسان رفتار می‌کند و به یک میزان به آنها احترام می‌گذارد. در آن سوی مرزهای مصر دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با اشاره به روند دموکراسی و احترام به نتیجه انتخابات مصر در بیانیه اعلام کرد اسرائیل انتظار دارد که همکاری با دولت جدید مصر بر پایه پیمان صلح بین دو کشور ادامه یابد. روز سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از اخوان المسلمین از برخی توافق‌های محمد مرسی با حاکمان نظامی مصر درباره اختیارات رئیس جمهوری خبر داد. بر پایه این گزارش محمد مرسی روز سه‌شنبه به وزارت دفاع مصر رفت و در این زمینه با رهبران نظامی این کشور به گفتگو نشست. محمد مرسی وعده داده است که 6 نفر را به عنوان معاون برگزیند که دست کم شامل 1 زن و 1 مسیحی باشد و به گفته وی این معاونان به عنوان هیئت مشاوران او عمل خواهند کرد.
این همه پیچ، این همه گذر و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
گزارش از ایران هاکی است که بهمن احمدی عمویی روزنامه نگار عصر روز دوشنبه به سلول انفرادی بند 1 زندان رجای شهر کرج منتقل شده است. این بند محل نگهداری محکومان به اعدام است. آقای احمدی عمویی بیش از 2 هفته پیش از زندان اوین به زندان رجای شهر کرج منتقل شده بود. بهروز کارونی همکارم گزارش تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
بهمن احمدی عمویی روز 22 خرداد سال جاری و در پی اعتراض زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین به حمله گارد ضد شورش به بند 209 این زندان منتقل شد و همان نیمه شب به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. آقای احمدی عمویی روز دوشنبه به دادسرای اوین منتقل شد اما چند ساعت بعد به زندان رجای شهر کرج بازگشت داده شد. این بار سلولی انفرادی در بند 1 این زندان پذیرای او بود. بندی که محل نگهداری محکومان به اعدام است و فاقد شرایط بهداشتی مناسب به شمار می رود. بهرام احمدی عمویی برادر این روزنامه‌نگار زندانی که مقیم نیوزیلند است با ابراز نگرانی از وضعیت او می گوید
خانواده و من فکر می کنم که زندان خوبی برای یک روزنامه‌نگار نمی باشد.
این نگرانی در شرایطی ابراز می شود که خانواده آقای احمدی عمویی در این مدت هیچ اطلاعی از او نداشتند. بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار منتقد دولت، پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی به 5 سال و 4 ماه حبس تعزیری محکوم شد. از بهرام احمدی عمویی می‌پرسم که چه خواسته‌ای از مقام‌های قوه قضاییه دارد. او ضمن درخواست برای آزادی برادر روزنامه‌نگارش می‌گوید:
بهمن تقریبا بیشتر از نصف زندانیشو پرگذرونده و تبعید کردن ایشان به این زندانی رجایی با آیین‌نامه‌های قانونی کشور هماهنگ نیست. هر گونه اتفاقی از نظر روحی و روانی و جسمی برای بهمن اتفاق بیفته، ما خانواده و ما دولت جمهوری اسلامی رو مسئول می‌دانیم.
بهمن احمدی عمویی تنها روزنامه‌نگاری نیست که زندانی شده است. عیسی سرخیز، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، مسعود باستانی، مهسا امرآبادی، ابوالفضل عابدینی و رضا انصاری راد از جمله روزنامه‌نگارانی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به اتهام‌های امنیتی زندانی شدند. در همین ارتباط روزنامه‌نگاران دیگری نیز زندانی شدند، از جمله مهران فرجی، رحمان بوذری، مزدک علی نظری و سیامک قادری. بازداشت این روزنامه‌نگاران با انتقادهای شدید سازمان‌های حقوق بشری و مدافع روزنامه‌نگاران مواجه شده است. در همین ارتباط سازمان گزارشگران بدون مرز ایران را در کنار چین بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان نامیده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی بود که شنیدید و حالا میریم به سراغ گزارش بعدی. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشف و انهدام 4 تیم که از اونها با عنوان تیم‌های تروریستی یاد کرده خبر داده است. به گزارش خبرگزاری فارس این فرمانده ارشد سپاه روز سه‌شنبه اینطور اعلام کرده که این 4 تیم در جنوب شرقی ایران فعالیت می‌کردند و قصد انجام عملیات در نقاط مرزی و مرکزی ایران را داشتند. جزئیات بیشتر رو همکارم رضا جمالی در همین زمینه پیگیری کرده که با هم میشنویم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید تیم‌های به گفته او تروریستی منهدم شده تجهیزات و لوازمی داشتند که اگر این تجهیزات نشان داده شوند مشخص می‌شود که چه توطئه‌ای برای مردم در روزهای عید تدارک دیده شده بود. به گزارش خبرگزاری فارس سرتیپ پاسدار محمد پاکپور در خصوص جزئیات انهدام 4 تیم به گفته او تروریستی اضافه کرد که آنها در خارج از کشور تجهیز شده بودند تا برای انجام عملیات انتحاری در کشور اقدام کنند و همگی این تیم‌ها در جنوب شرق کشور شناسایی و قبل از ورود به داخل منهدم شدند. فرمانده نیروی زمینی سپاه در این زمینه گفت اولین نفرات این تیم‌ها 2-3 روز قبل از عید امسال دستگیر شدند و از آنها تعدادی کمربند انتحاری و جلیقه‌های انفجاری کشف شده است. وی اضافه کرد که بعد از این دستگیری سرنخ‌هایی به دست آمد و در نهایت باعث شناسایی و انهدام 2 تیم مسلحانه دیگر در جنوب شرق ایران شد. فرمانده نیروی زمینی سپاه بدون اشاره به زمان و جزئیات بیشتر اضافه کرد که تیم 4 به گفته او تروریستی اخیراً منهدم شده است. در اردیبهشت ماه امسال بود که فرمانده سپاه تهران بزرگ محسن کاظمینی از کشف و خونسازی چندین عملیات انتحاری و انفجاری در روزهای عید در نقاط حساس تهران خبر داد. اعلام دستگیری تیم‌های مسلحانه توسط سپاه در حالی مطرح می‌شود که چند روز پیش هم وزیر اطلاعات حیدر مصلحی از دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای ایران توسط نیروهای آن وزارتخانه خبر داد و در این زمینه اضافه کرد:
در جمع‌آوری اطلاعاتی که داشتیم این دو شبکه اخیر به دست اومده که اینها به راحتی از خاک همسایه در واقع بهره برداری می‌کنن در ترددها و ارتباطاتشون برای رفت و آمد به سرزمین اشغالی و در واقع نوع آموزش‌ها و برنامه‌هایی که اونجا برای اینها تدوین و پیش‌بینی شده.
همچنین رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران محمد جواد لاریجانی در واکنش به دستگیری گروه‌های مسلحی که وارد کشور می‌شوند از دستگاه قضایی خواست تا با شدت هرچه بیشتر با آنها برخورد کنند.
نظام ما عزم جزم دارد که دستگاه قضاییش با کسانی که بر علیه امنیت ملی کار می‌کنند برخورد قاطع، سریع و شدید داشته باشد.
در اردیبهشت ماه امسال بود که فرمانده کل سپاه پاسداران ایران محمد علی جعفری هم از خونسازی عملیاتی گفت که قرار بود در ایام عید در داخل کشور دست به اقدامات انتحاری بزنند.
الو رادیو فردا،
آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای امریکایی از عراق
برام خیلی کمک
کردن نمیخواد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
خب براتون گفتیم که روز سه‌شنبه روز جهانی مبارزه با مواد مخدر بود در ایران. در شرایط این روز برگزار شد که 2 سال از وعده بیمه معتادان گذشته، ولی تازگی قرار شده که به جای بیمه معتادان به معتادان یارانه درمان پرداخت بشه. 1 سال هم از وعده رئیس سازمان بهزیستی گذشته که وعده داده بود به معتادان درمان شده در قالب مسکن مهر خانه داده خواهد شد، اما هنوز هیچ کدام از این وعده ها عملی نشده. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، تعداد کل معتادان ایران 2 میلیون نفر اعلام شده، اما به گزارش روزنامه تهران امروز تعداد واقعی معتادان ایران 3 تا 4 برابر بیش از این رقم هست. همکارم آزاده اسدی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر گزارشی تهیه کرده، با همین موضوع میریم با هم میشنویم.
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در شرایطی در ایران برگزار شد که یکی از معاونین قوه قضاییه میگوید در سال گذشته حدود 300 هزار پرونده مربوط به مواد مخدر در ایران تشکیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا در سال گذشته 225 هزار معتاد دستگیر و به مراکز درمانی منتقل شدند. اما مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت روز سه‌شنبه در همایش روز جهانی مواد مخدر اعلام کرد در زمینه حل معضل اعتیاد، به گفته او برنامه ریزی های لازمی تا سال 1394 انجام شده است. با این حال به گفته او بیشترین شیوع اعتیاد در گروه سنی 25 تا 29 سال است. معاون فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر هم تاکید کرده سن اعتیاد در جامعه از 23 سال به 15 سال رسیده است و به گفته او 12 میلیون نفر از افراد جامعه در معرض تهدیدات اجتماعی و اعتیاد قرار دارند. آزاده کیان، جامعه شناس که در مورد اعتیاد در ایران تحقیق کرده است، درباره دلایل افزایش اعتیاد در ایران میگوید
اینجوری که از تحقیقات هم برمیاد دلیل اصلی گرایش آهاد جامعه به خصوص جوانان و مردان به اعتیاد به مصرف مواد مخدر، یکی مشکل بیکاری هست و دیگر نداشتن امید به آینده برای در واقع فراموش کردن مشکلاتی که باهاش در ارتباط هستن، از طرف دیگه برای بخش دیگری از جوانان نبودن امکانات تفریحی با خودش یکی از دلایلی هستش که موجب به گرایش بیش از پیش جوانان به اعتیاد شده.
وزیر بهداشت از تدوین برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد وزارت بهداشت هم خبر داد که در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کاری، ورزشی، جانبازان و محیط‌های نظامی در نظر گرفته می‌شوند. اما به گفته خانم دستشردی و بسیاری از فعالان در زمینه پیشگیری از اعتیاد، اعتیاد در ایران تغییر چهره داده و از سوی مواد سنتی به سمت مواد محرک و روانگردان‌ها کشیده شده است. مواد روانگردان به دسته ای از مواد طبیعی یا ساختگی گفته می شود که با تأثیری که بر مغز و سلسله اعصاب انسان می گذارند او را از حالت طبیعی خارج می کنند. وزیر بهداشت همچنین از راه اندازی مراکز سرپایی درمان سوء مصرف مواد محرک خبر داده است. روزنامه تهران امروز هم روز سه‌شنبه در مطلبی درباره همین موضوع از قول معاون درمان وزارت بهداشت نوشت خطر دهه آینده جامعه خطر گرایش بیشتر به مواد روانگردان است. علی جزنی، پزشک در تهران، از جمله دلایل تغییر گرایش جوانان به سمت مواد شیمیایی و روانگردان به ارزانی این مواد اشاره می کند.
وقتی که فروشندگان و عرضه کنندگان احساس کردن که اسم هروئین شاید خودش یه مقدار ترسناکه و بعضی ها رو بترسونه و بازدارندگی ایجاد کنه، این آقایون اومدن و با یک مقدار فلنسالات شیمیایی روی اون ماده اولیه هروئین که دی استیل مرفین هست از حالت گرد یا پود به قول خودشون تبدیلش کردن به سنگ یا حالت کریستال و به اسم مجهول کراک عرضه کردن.
بعد از شیشه و کرک، گزارش های غیر رسمی از ورود ماده مخدر خطرناک تازه‌ای به اسم کروکودیل در ایران خبر دادند که ترکیبی است از مواد مخدر صنعتی و فرار که به گفته مدیر کل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور این روانگردان کارکردی خطرناک‌تر و تخریبی‌تر از دیگر مخدرها دارد. با این حال رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک نشست خبری ورود این ماده مخدر به ایران را تکذیب کرد.
تا به امروز چنین موردی در داخل کشور جمهوری اسلامی ایران به نام مواد مخدر کروکودیل توسط هیچ رده، هیچ مرجعی، هیچ مأموری کشف نشده و حتی گزارش هم نشده.
با این همه آزاده کیان، جامعه شناس مقیم فرانسه، معتقد است راههایی برای کاهش اعتیاد و مصرف مواد روانگردان و مواد مخدر سنتی وجود دارد که مسئولان باید به آنها توجه کنند.
ریشه های دلائلی که اعتیاد رو ایجاد میکنند بایستی که ریشه‌کن بشه و در واقع از طریق ایجاد اشتغال برای جوان و از طریق شور زندگی در اونها و نیز دادن امکانات تفریحی به جوان ها میشه جلوی افزایش اعتیاد رو گرفت.
اما به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی اعلام کرده است 5 اردوگاه کار اجباری با شرایط سخت برای نگهداری قاچاقچیان مواد مخدر در ایران تأسیس می شود و تاکید کرده است زندان ها نباید هتل و استراحتگاهی برای قاچاقچیان باشد.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود که شنیدید. اما شهر نو آخرین کتاب پژوهشی است که درباره شهر نو یا قلعه سابق تهران منتشر شده. شهر نو رو محمود زند مقدم نوشته و این کتاب در سوئد چاپ و انتشار پیدا کرده. همکارم شهرام میریان در گزارشی به این کتاب و موضوع اون پرداخته. بشنویم.
93 سال پیش در خارج از محدوده تهران، محله‌ای در جنوب غربی پایتخت برای اشتغال روسپیان راه اندازی شد که شهر نو نام گرفت. 35 سال بعد با گسترش شهر تهران به دستور سپهبد فضل‌الله زاهدی نخست وزیر وقت به دور این محله دیواری کشیده شد که از آن پس به نام این محله قلعه هم افزوده شد. درباره محله شهر نو و ساکنانش که پیشینه 60 ساله دارد به جز 2 کتاب داستانی، یک اثر گزارشی، یک کتاب آماری و یک فیلم مستند کار پژوهشی چندانی صورت نگرفته. شهر نو اما نام آخرین کتاب تحقیقی است که به وسیله استاد دانشگاه دکتر محمود زند مقدم نوشته شده و سوی ناصر زراعتی نویسنده و کارگردان فیلم‌های مستند و مدیر خانه هنر و ادبیات در شهر گوتنبرگ سوئد انتشار یافته. آقای زراعتی در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی انتشار این کتاب در خارج اینطور گفته است:
من با نام دکتر محمود زند مقدم از طریق کتاب 7 جلدی حکایت بلوچ آشنا شدم و بعد از طریق یکی از دوستان شنیدم که ایشون کارهای دیگه هم داره، از جمله پژوهشی در مورد شهر نو. یک بار البته فشرده این کتاب سال 56 چاپ شد در تهران و بعد چون امکان چاپ این کتاب به هیچ وجه در ایران نیست پیشنهاد کردم، آقای دکترم لطف کرد کتابو فرستاد، ما اینجا تایپ کردیم، آماده کردیم، الان کتاب منتشر شده.
خب آقای ناصر زراعتی، پس از این مقدمه میپردازیم به درون مایه کتاب. لطفا بگین که این کتاب شهر نو و یا قلعه دارای چند بخش هستش؟
کتاب 2 بخش است. یک بخش به شهر نو میپردازه و از دید یک جامعه شناسی که در ضمن ویژگی آقای دکتر محمود زند مقدم اینه که یه نگاه هنرمندانه هم داره، یعنی واقعا یه نثر خیلی موجز زیبایی داره در توصیف و ضبط دقیق دیالوگ‌های این آدم‌ها و متن 2 نمایشنامه از اون تئاتر معروف حافظ نو که سیاه‌بازی درش انجام می‌شد. بخش بعدی حدود 20 سال بعد، یعنی سال 68 که ایشون 2 دیدار از این های بهزیستی کرده، محل نگهداری دختران فراری، روسپیانی که بعد از انقلاب دستگیر شدن، و تعدادی از اون خانم رئیس ها و زن های باقی مانده از شهر نو، مصاحبه هایی با اون زن هاست و در این گفتگوها و در این گزارش جامعه شناختی خیلی از دلایل روسپیگری مطرح میشه. البته سال 1968 ولی از همون زمان پیداست در سالهای بعد چه اتفاقهایی خواهد افتاد که الان ما شاهدش هستیم. متاسفانه بسیار این قضیه گسترش پیدا کرده، روسپیگری حتی به زنهای شوهردار کشیده، سن روسپیگری بسیار اومده پایین و به هر حال اینایی که فکر میکردن با آتیش زدن و ویران کردن اون محله یا اعدام زنهای بدبختی مثل پری بلنده و اینا میتونن این مشکل رو حل کنن و جامعه یک جامعه معنوی خواهد شد، دیدیم که بدتر شد و حالا نمیدونن خودشون چجوری اصلا این رو جمع بکنن. ما فکر می‌کنم کتاب کم نظیریه در این زمینه، چون می‌دونید تو این زمینه چندان کاری انجام نشده و این کار هم مثل اون کار بزرگ آقای دکتر محمود زند مقدم حکایت بلوچ کار بسیار استادانه و خوبی هست.
کتاب تحقیقی شهر نو و یا روسپیخانه تهران تا پیش از انقلاب 57 که در این حال به روسپیگری در پس از انقلاب هم پرداخته، به وسیله خانه هنر و ادبیات در شهر گوتنبرگ و کتاب ارزان در شهر استکهلم در 280 صفحه منتشر شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب هست در تهران و شما همراه ما هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. سپاسگزارم اگر از آغاز این مجله تا این لحظه ما رو همراه کردید و سلام میکنم به شما که همین الان به رادیو فردا پیوستید و شنونده مجله نیمه شب هستید. اجازه بدید در آغاز بخش دوم این مجله با همکارم رضا جمالی همراه بشیم که آمده به استودیوی خبر برای اینکه آخرین خبرها رو حالا با رضا این بار مرور بکنیم. رضا سلام، خوش اومدی به استودیوی خبر.
سلام فهیمه، شب تو بخیر و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه.
سپاسگزارم، خبرها رو میشنویم.
ممنون. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری‌های شدید بین نیروهای دولتی سوریه و مخالفان در اطراف پایگاه‌های گارد ریاست جمهوری در حومه دمشق، پایتخت این کشور، در روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز این سازمان گزارش داد که صداهای انفجار از چند منطقه در حومه دمشق شنیده شده است. بر اساس این گزارش درگیری‌ها از ساعات اولیه سه‌شنبه در حومه دمشق در اطراف پایگاه‌های گارد ریاست جمهوری که وظیفه محافظت از دمشق و حومه آن را دارد آغاز شد. تاکنون منبع دیگری این خبر را تایید یا تکذیب نکرده است. در خبر دیگر، شورشیان سوریه مخالف بشار اسد روز سه‌شنبه اعلام کردند که چند تانک و یک هلیکوپتر ارتش این کشور را نابود کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در فیلم‌هایی که مخالفان حکومت بشار اسد بر روی شبکه‌های اجتماعی قرار دادند، چند تانک و نفربر زرهی ساخت روسیه دیده می‌شود که در آتش می‌سوزند. رویترز نوشت که به دلیل اعمال محدودیت‌های دولت سوریه بر خبررسانی، امکان تایید صحت این فیلم‌ها را نداشته است. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که سرنگون شدن یک جت جنگنده ترکیه از سوی سوریه اقدامی تحریک کننده نبوده است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای که منتشر کرد به قدرت‌های جهانی هشدار داد که از این حادثه برای واکنش شدیدتر علیه سوریه استفاده نکنند. جواد تقوی، رئیس سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان، با اعلام افزایش شکایت‌های مردمی به سامانه 124 گفت در سه ماهه نخست سال جاری حدود 770 هزار تماس در مورد گرانی صورت گرفته است. به نوشته روزنامه اعتماد، او افزود در مورد بیش از 300 هزار شکایت پرونده تشکیل شده و 70 هزار گشت مشترک با تعزیرات، سازمان استاندارد، سازمان غذا و دارو، بخش حمل و نقل و گردشگری صورت گرفته است. یک دادگاه در مصر روز سه‌شنبه با تصمیم چند هفته پیش وزیر دادگستری این کشور برای بازداشت غیر نظامیان توسط ارتش مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این اجازه به سرویس اطلاعاتی ارتش مصر نیز داده شده بود. پس از سرنگونی حسنی مبارک در فوریه سال 2011 میلادی، ارتش مصر قدرت را در این کشور در دست داشته است. احمد وفادار، رئیس اتحادیه طلا و سکه تهران، اعلام کرد که قیمت ارز خارجی روز سه‌شنبه افزایش یافت و بهای 1 دلار آمریکا به 1930 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او همچنین گفت که قیمت انواع سکه هم تغییر کرده و بهای سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 717 هزار تومان رسیده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، فلسطینیان و اسرائیل را به حداکثر خویشتنداری نسبت به یکدیگر و رعایت دقیق تعهدات گذشته خود فراخواند. به گزارش خبرگزاری ریا نوستی، آقای پوتین که پس از مذاکره با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، سخن میگفت، هر گونه اقدام یک جانبه تا قبل از مصالحه نهایی را غیر سازنده خواند. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. رضا جمالی بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. حالا روزی بدید که بریم با هم به برنامه صدای شما، صدای فردا بپردازیم. برنامه بود که دیروز سه‌شنبه در رادیو فردا پخش شد. اگر که شنیدن اون رو از دست دادید، مخصوصا که برنامه خود شما هم هست، به انتقادها و نظرها و پیشنهادهای شما شنوندگان رادیو فردا میپردازه، الان موقع اون هست که باز پخش اون رو بشنوید. من فهیمه خضری دری هستم، از شما سپاسگزارم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. پیش از اینکه به ژان خاکزاد و صدای شما، صدای فردا بپیوندیم، من از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزادی توکلی کنار من در استودیوست. دوستان، در برنامه هفته گذشته به آگاهی شما رسوندیم که تغییراتی رو در برنامه صدای شما صدای فردا ایجاد کردیم تا فرصت بیشتری در اختیار شما شنوندگان عزیز و مخاطبان وبسایت رادیو فردا قرار بگیره تا نظرهای شما که در چارچوب سوالهای روزانه رادیو فردا قرار نمیگیره در این برنامه جای ویژه خودش رو داشته باشه تا بتونید که دیدگاه و نظرتون رو بیان کنید. در برنامه امروز دوستانی که با ما تماس گرفتن و دیدگاه و یا نظر متفاوتی رو بیان داشتن صداشون رو خواهید شنید و مسائل دیگری رو هم مطرح خواهیم کرد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
مازاد، اول از هر چیز از شنوندگانی که لطف کردن تا یه هفته گذشته با ما تماس گرفتن و در مورد مسائل مختلف دیدگاه و نظرشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشتن سپاسگزاریم و خصوصا دوستانی که دقیقا مسائلی رو مطرح کردن که در سوالهای رادیو فردا مطرح نشده. ولی باز هم یادآوری میکنم دوستان، شما هم میتونید که در مورد مسائلی که مورد علاقتون هست و دلتون میخواد که از رادیو فردا با دیگر شنوندگان در میان بگذارید با ما تماس بگیرید و حتما بدونید که در برنامه صدای شما صدای فردا پیام های شما رو پخش خواهیم کرد. ولی در اینجا یادآوری میکنم که از برنامه های رادیو فردا هم شما میتونید سوال داشته باشید، پیشنهادی رو با ما مطرح کنید و یا حتی انتقاد هم اگر دارید با رادیو فردا در میون بگذارید و اطمینان میدیم به شما که تهیه کننده و مجری اون برنامه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا حاضر خواهد بود تا به سوال، پیشنهاد و یا انتقاد شما پاسخ بده.
میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. همینطور در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم که متعلق به شما شنوندگان عزیز هست میتونین سوال، پیشنهاد و یا انتقادتون رو مطرح کنین و ما هم تلاش میکنیم در صفحه فیسبوک و همینطور در برنامه صدای شما صدای فردا به اونها پاسخ بدیم.
صدای شما صدای فرداست.
جان سری بریم به پیام‌های تلفنی که شنوندگان عزیز ما در طول هفته گذشته با ما تماس گرفتن گوش کنیم.
البته آزاده، جالبه که یکی از دوستان پیامش رو با شعر با ما و دیگر شنوندگان در میان گذاشته که بهتر گوش کنیم.
گر خراسانی و تهران و گر از البرز، گر آذری و کرد و لریم و گر از اهواز، گر ز کرمان و صفاهان و اگر از هرمز، در باورمان یک نغمه و بر لبانمان یک آواز، گر مسلمان و نصارا و گر از زرتشتیم، لیک از یک نسب و یک پدر و یک پشتیم، گر که هستیم با هم پنداری پنج انگشتیم، تا که جمعیم به دندان اجانب مشتیم، جمله هستیم در این خاک شریک و هم پیمان، هم زادیم ز یک مادر و نامش ایران.
خب دوستان عزیز، این شنونده خوش ذوق در این شعر از اقوام و از ایران و از ایرانیت گفت. و اما شنونده بعدی، آزاده، شنونده بعدی در چه زمینه با ما تماس گرفته؟
جان، دو تا پیام تلفنی با دو دیدگاه متفاوت رو اینجا کنار گذاشتم که بد نیست گوش کنیم.
خب اول به صدای نخستین شنونده گوش میکنیم، بعد میریم سراغ شنونده بعدی.
کسانی که رادیو فردا رو گوش میدن مطمئنن دل خوشی از نظام جمهوری اسلامی ندارن و اینکه بعضی از این افراد هستن تماس میگیرن با رادیو فردا و علاقه خودشونو به افراد خاص از این نظام مسئولین و جمهوری اسلامی نشون میدن. پس اینها چجوری رادیو فردا گوش میدن؟ اینها مطمئن باشید که از خود نظام هستن و اطلاعاتی هستن و میخوان نشون بدن که خیلی ها از توی ایران نظام جمهوری اسلامی رو دوست دارن و در واقع اینجوری نیست.
این دوست عزیز شنوندگان ما رو دستبندی کرده. دوستان، رادیو فردا برای همه شنوندگانش احترام قائله و برای دسته و گروه خاصی برنامه پخش نمی کنه. هر کسی که مایل باشه، چه طرفدار نظام باشه و چه مخالف نظام باشه، با هر دیدگاهی میتونه که با رادیو فردا تماس بگیره و نظرش رو بیان کنه. مثلا دوست دیگری درست نظر متفاوتی رو با ما در میون گذاشته که اگر ما به اون نظر توجه کنیم، همون انتقادیه که شما از شنوندگان دیگر رادیو فردا که طرفدار نظام هستن مطرح کردید، در صورتی که ما به صدای همه شنوندگان توجه میکنیم و نظر اونها رو پخش میکنیم. گوش کنید.
ایران یا دیگران هر چی بریسن آمریکا پنبش میکنه. آمریکا اصلا خواهان صلح و صفا در دنیا نیست. آمریکا میخواد دنیا آشوب باشه، بقای خودشون در جنگ و خونریزی در دنیا میبینن.
پس استاد، اینجا باز یادآوری کنیم که ما شنوندگانمون رو انتخاب نمی کنیم. رادیو فردا برنامه هاشو برای همه شنوندگان از هر دین و مسلک و عقیده سیاسی پخش میکنه و شنوندگان هستن که خودشون درباره برنامه های رادیو فردا قضاوت میکنه. و در اینجا به صدای دو شنونده گوش میکنیم که نظرشون رو درباره مشکلات اقتصادی بیان کردن.
من میخواستم بگم که ایران باید به همه کشورها باید کمک کنه، به لبنان، نمیدونم به سوریه، به هر جای دیگه. پس چرا کسی به داد ایران نمیرسه؟ الان اینقدر گرونیه، هیچ کی نمیتونه شکم خودش رو سیر کنه. من خودم مستاجرم، یه شوهر بیکار دارم، بچه‌م هم دیابتیه. یک هفته دیگه نیست باید شوهر من اگه بره سر کار، اونو من باید دارو بگیرم برای بچه‌م. چرا باید اینجوری باشه؟
زهره هستم از تهران. من کاسبم. میخواستم قسم بخورم که ما کاسبیمون نسبت به یک سال پیش درست نصف شده و سودمون هم خب متعاقباً میشه نصف. ولی مالک محترممون اومده گفته 2,000,000 تومان به اجارتون باید اضافه کنیم. تو رو خدا یکی به داد ما برسه. به داد ما کاسبا، به داد ما ایرانیا کمک کنین، به دادمون برسین.
ما در برنامه گذشته از شما شنوندگان عزیز خواستیم که سوال، پیشنهاد و یا انتقادی رو که درباره برنامه‌های مختلف رادیو فردا دارید با ما در میون بگذارید. یکی از شنوندگان وفادار رادیو فردا که فکر میکنم اکثر شما شنوندگان با او آشنا هستید، پژمانه که در اکثر برنامه‌هایی که صدای شنوندگان رو پخش میکنیم، پژمان حضور فعال داره. امروز هم پژمانی که با ما تماس گرفت و خواست که در برنامه صدای شما صدای فردا مسائلی رو با ما و با شما در میون بگذاره.
من خودم نظر شخصی خودم اینه که وجه تمایز رادیو فردا با رسانه‌های دیگه جنبه مردمی بودنش بیشتر. حالا مردمی بودن به چه دلیل؟ این دلیل که شما هیچ وقت متکلم وحده نبودید. یعنی هر برنامه که داشتین تقریبا شنونده های خودتون در برنامه ها سهیم کردید. همیشه نظر خواهی کردید با شنونده ها یک رابطه معنوسی قرار بگه و گفتمان صمیمی، به صورتی که گوینده یک جوری صحبت میکنی همیشه مثل که آدم پیس میکنه در کنار یک دوست نشسته و داره صحبت صمیمانه میکنه. و در درجه دوم جامع بودن برنامه شماست. یعنی هر موضوعی که من فکر میکنم رادیو فردا مثل کتابخانه سیاره با خودم دارم. یعنی از هر موضوعی همیشه اونم باز درش چیزی که مهم هست مستطر صداقت و درستیه که من طی سالها در رادیو فردا دیدم.
دوستان، اگر شما هم نظر متفاوتی نسبت به نظر پژمان دارید و تصمیم دارید که از برنامه‌های رادیو فردا انتقاد کنید و یا سوالی دارید و یا پیشنهادی رو می‌خواید که با ما مطرح کنید، با برنامه صدای شما صدای فردا تماس بگیرید. بدونید که ما با شما تماس می‌گیریم و همانطور که پژمان در این برنامه شرکت کرد و نظرش رو بیان کرد، دیدگاه و نظر شما را هم پخش خواهیم کرد. در انتظار تماس‌های شما هستیم. شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما با شما تماس بگیریم. به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده به اتفاق آزادی توکلی، ساعات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.